عبادات داشتیم، علل خصوص فرمودن که ما در این اشراق سر پنج عبادت رو که معظم عباداتن ذکر میکنیم، سر صلات و صوم رو ذکر کردن و خوندیم. در بیان سر حج فرمودن که حج قرار داده شده برای اینکه انسان با خروج از بیت مسکونی به سمت بیت الله الحرام و تحمل مشقت هایی که در این سفر هست و محرومیت هایی که در این سفر داره آماده بشه برای خروج از بیت نفس و ورود در کعبه مقصود با تحمل تمام خطرات و مشکلاتی که در این سفر معنوی هست. بعد فرمودن که راه خروج از بیت نفس الی کعبه مقصود این است که دو امر انجام بگیره. یکی این شخص از قوای بدنی مجرد بشه و به لذت‌های دنیوی اون قوا اعتنا نکنه، و دوم این که خدا رو عبادت کنه تشبهاً بالاشخاص العالیه و الاجرام الکریم. اگر این دو عمل رو انجام داد از بیت نفس خارج میشه و به کعبه مقصود وارد میشه و اون غرضی رو که حج تعقیب میکنه به دست. بعد از این که به اینجا رسیدن بیان کردن که این اجرام کریمه حرکات شوقیه دوریه دارن و این حرکات شوقیه برای اونها عبادته. اونها به شوق الله تعالی و به شوق کمالات تشبه به کمالات الله تعالی بدن خودشون رو حرکت میدن، حرکت دبرانی، و این حرکت برای اونها نوع عبادته. ما هم و عبادتشون هم عبادت دائمی است. ما هم اگر بتونیم به اینها متشبه بشیم و عبادتمون عبادت شوقی بشه، اون هم عبادت دائمی بشه، میتونیم به کعبه مقصود وارد بشیم و از بیت نفس خارج بشیم. بعد که این مطلب گفته شد توضیحاتی در مورد این حرکت اجرام کریمه، اشاراتی به حرکات اجرام کریمه میشه که بارها این مطالب گفته شده. اولا میدونیم که همونطور که عرض کردیم حرکت این اجرام عالی حرکت دوری است. ثانیا حرکتشون حرکت شوقی است، یعنی به شوق این که به کمالات عقول و در نهایت به کمالات واجب تعالی متشبه بشند این حرکت رو انجام میدن. خب بعد اینجا سوالی مطرح میشه تقریبا که احتمال داره ایشون به اون سوال و جواب هم اشاره میکنه. سوال اینه که نفس این اجرام، نفسی که در این اجرام حلول کردن، این نفس جسمانی است و جسمانی نمیتونه حرکت دائمی داشته باشه، تأثیر دائمی داشته باشه. پس چگونه این نفوس دائما بدنشون رو حرکت میدن؟ تأثیر دائمی اونها از کجا حاصل میشه؟ جوابی که در کتب مربوطه داده شده اینه که این نفوس دائما از عقول و از اشراق عقول استمداد میکنن و اشراق و عقول بر اونها به عنوان مدد وارد میشه و چون عقول نامتناهیان تأثیر نامتناهی از این نفوس حاصل میشه. خود نفوس تأثیر نامتناهی ندارن زیرا جسمانی هست، اما چون از جانب موجودات عقلانی تأیید میشن و از اشراق اونها استفاده میکنن میتونن تأثیر دائمی بذارن. اینجا اشاره میکنه ایشون به همین حرف که این حرکات شوقیه از اشراق مبادی عالیه پیدا میشه، اگرچه مباشر این حرکات نفسه ولی بالاخره عامل این حرکات، عامل بعید حرکات، اشراق مبادی عالی است. بعد اشاره میکنن که این اشراق هم تشوقا الی المبدا الاعلی، یا اون حرکات افلاک هم اگرچه به شوق کمالات عقوله، ولی در نهایت شوقا الاله. پس همه چی به شوق الله انجام میگیره، هم اشراقی که از ناحیه عقول انجام میشه، هم حرکتی که از طریق این افلاک پدید میاد، همشون شوقا الاله، زیرا که خدا مبدع کل و منتهای کله، یا مبدع اجرام و منتهای اجرامه. به همین جهت کل موجودات یا این اجرام فلکیه شوقا الاله اعمالشون رو انجام میدن. بعد آیه فلکل وکتون ها و مولی ها رو میخونن که انشالله وقتی رسیم عرض میکنن. این تتمه بود از بحث حج باقی مونده بود که البته این قصت باقی مونده دیگه دخالتی در تبیین سر حج نداشت. اون تتمه بحث بود که تشبیه میکرد نسک و عبادات انسان ها رو به حرکت افلاک، که همونطور که حرکت افلاک شوقیست، نسک ما هم باید شوقی باشه، همونطور که حرکت اونها دائمی است، نسک ما هم با دائمی باشه. وقت در این صورت ما میتونیم به اون کعبه مقصود وارد بشیم و از بیت النفس خارج بشیم. قبل از اینکه من تطبیق عبارت شروع بکنم، عرض میکنم که دیروز عالم ماده رو مثال عالم عقل گرفتیم، چون هر چی که در این عالمه نمونه ای از آن چی که در عالم عقله. عالم ماده رو مثال عالم عقل گرفتیم. به این مناسبت من گاهی اطلاق عالم مثال کردم. بعضی ها فکر کردن منظورم از عالم مثال همون مثال رائجه که واسطه بین عقل و ماده است. اینطور نبود، منظور من عالم ماده بود که مثال است برای عالم عقل، و اگر تعبیری بود که مثلا تسامح داشت، اعتمادن به اینکه خودتون متوجه هستید دیگه تسامح برطرف نشدن. الا منظور از مثالی که میگفتیم همه عالم ماده بود که مثال عالم عقل است، نه منظور مثال عالم رایجی باشه، مثال رایج باشه که بین العقل و الماده است. خب عبارت اینطور بود: تشبهن و نسک و اندهو تشبهن بالاشخاص العالیه و الاجرام الکریمه. دو تا کار انسان باید انجام بده تا از بیت النفس به کعبه مقصود متوجه بشه. یکی تجرد از قوای بدن و ملاذ دنیاوی این قوا بود، یکی طوف لله و نسک انده بود، که این طواف و عبادت تشبهن بالاشخاص العالیه و الاجرام الکریمه انجام می شد. این تشبه در چی بود؟ فی حرکات دوریت شوقیه، فی حرکات شوقیت دوریه، در حرکات شوقی و دوری این اجرام تشبهی حاصل می شد، که همونطور که این حرکات شوقیان به دوری، شوقیان به دائم، همچنین نسک ما و طواف ما هم برای خدا دائمی باشد و شوقی. بعد توضیح میدهند که این حرکات شوقی افلاک درسته که مباشرتا از نفس این افلاک صادر میشه، ولی به عنوان علت بعید اشراق مبادی عالیه در این حرکات دخالت میکنند. ازا میفهمد الحاصله من اشراق مبادی هل فائزه، یعنی این حرکات از اشراق مبادی که مبادی این اجرام که فیض در این اجرام میرسونن حاصل میشه. با این عبارت جواب اون اشکالم که از کردم داده میشه که چطور حرکات افلاک دائمی است و تأثیر این نفوس همیشگی است، در حالی که این نفوس منتبع در ابدان و جسمانی هستند و امر جسمانی تأثیر دائمی نداره. جواب اینه که از اشراق مبادی فائزه که دائمی هستن استفاده میکنن، و به این ترتیب اون نقصشون رو جبران میکنن، کار موقتشون کار دائمی میشه. تشوقا الی مبدا الکل رو هم میتونید مفعول لاجله بگیرید برای اشراق، یعنی اشراق مبادی الفائزه، هم میتونید مفعول لاجله بگیرید برای حرکات، یعنی حرکات اشراقیت دوریه. یعنی این اشراقی که از جانب مبادی حاصل میشه یا این حرکاتی که از جانب این اجرام فلکیه و کریمه حاصل میشه، یا بفرمایید هر دو با هم همشون تشوقا الی مبدا الکل است، یعنی واجب تعالی از من هو مبدا ها و الیه منتها، از همین مبدا الکل مبدا اجرام کریمه یا مبدا مبادی فائزه یا مبدا هر دو حاصل شده و الیه یعنی به خدا هم منتهای این هاست کما سبق. چون مبدأ و منتها اوست، همه به او شوق دارند و همه به سمت او حرکت میکنند، یا به خاطر شوق به او اشراق میکنند بر مادون خودشون. البته نوعاً تشوقا الی مبدأ الکل رو در این جور عبارات ما مفعول لجنه میگیریم برای حرکات، اما خب اگر برای اشراق هم مفعول لجنه گرفتید برای اشراق اشکالی نداره، برای هر دو شادش گرفتید بازم اشکال نداره. فل کلن و چتون هو و مولی ها، این آیه آورده شده، مصنف این آیه را آورده برای این که بفهمونه که همه موجودات منتهاشون خداست، مبدعشون خداست، بنابراین همه توجه به خدا دارن. و اگر میبینیم انسان توجه به خدا نداره، تکوینن توجه داره، همون کافر هم تکوینن توجه داره، اگرچه ظاهرن و اختیارن توجه نمی کنه ولی تکوینن توجه داره. فل کلن و چتون آیه رو اینطور تفسیر کردن، ال کل اهل ملتن قبلتون، یا لکل قوم من المسلمین جهتون من الکعبه، هر دو جور تفسیر شده. هوه مولی ها، هوه رو برگردوندن به وجه یا به الله تعالی، که همون وجه و قبله مولی این ولی اون اموره. حالا لکلن و چتون هوه مولی ها یا الله تعالی، فلکلن و چتون هوه مولی ها، ترجمهش اینه همه موجودات را سویی هست که همه به اون سو رو آورنده هستند، همه موجودات را سویی هست که همه به اون سو رو آورنده هستند. این ترجمه آزاد قرآن آیه است. خب ایشون میفرماید که منظور اینه که همه، یعنی برداشت ما اینه که همه موجودات رو خدایی هست که همه به اون خدا توجه دارن، از جمله اجرام کریمه و مبادی فائزه و دیگران، به همین جهت همه شوقا الهی کار انجام میدن. و هو الذی افاد فیها شوقا یوجب التواف، همین خداست که افاده کرده در این اجرام فلکی شوقی را که باعث می شود اینها طواف کنند، این حرکت دوری انجام بدن. بعد از این که وضع افلاک رو توضیح میده، از این افلاک تمجید هم می کنه، فلله در رو طائفتن بالکعبت طائفتن تقربن الالله. طایفه اول به معنی گروهه، اسم فاعل گرفته نشده. طایفه دوم، طایفه دوم به معنای اسم فاعل یعنی طواف کننده. خدا خیر دهد گروهی را که به کعبه طواف کننده اند به خاطر تقرب الالله. این البته ظاهرا مربوط به افلاکه در اینجا، یعنی افلاکی رو که به کعبه مقصود طواف میکنن خدا خیر بده. ولی ممکنه مثل ما این جمله رو مربوط به همه قرار بدیم، همه موجودات این چنینن که دور کعبه مقصود طواف میکنن، حتی انسان هم. ولی خب ظاهرم چون دنباله بحث در افلاکه، به افلاک مربوط شده، ولی میتونیم به همه موجودات هم نسبتش بدیم. خب این تتمه یه بحثی بود که دیروز شروع کردیم و الان تموم شد. اما دو تا از عبادات دیگه باقی مونده که باید سر اینها هم گفته بشه. یکی زکاته. زکات رو براش دو تا منفعت ذکر میکنن، دو تا سر براش گفته میشه. یکی این که یکی به زکات دهنده مربوط میشه، یکی به زکات گیرنده مربوط میشه. اون سری که به زکات دهنده مربوط میشه عبارت از این است که نفسش بیعلاقه میشه به امور دنیای دنیاییه، چون انفاق کردن به خصوص پول که مورد محبت نفوس هست منشأ قطع رابطه از دنیا میشه و زکات نوعی انفاقه، پس باعث میشه که زکات دهنده ارتباطش با دنیا کم بشه و تعلقاتش به امور دنیه ضعیف بشه. این سر اول برای زکات که مربوط به زکات دهنده است. سر دومی که برای زکات ذکر میکنن اینه که منافع دنیا محض مشترک بین همه مردمه. حالا اگر خدا مقدر کرده که به یکی بیشتر بده به یکی کمتر بده، این دلیل نمیشه که ما خودمون رو مالک اون بیشتر ببینیم و کم و از دیگران که کمترند اضافه خرجمون رو دریغ کنیم. ما باید اضافه خرجمون رو به عنوان زکات به دیگران بپردازیم تا اشتراک بین ما و دیگران برقرار بشه. البته تفاوت مختصر هست، ولی این چنین نباشد که او از گرسنگی تلف بشه و ما از سیری تلف بشیم، یا یه تعبیر دیگه خواستم بکنم صلاح ندیدم. بله. خب به این جهت گفته شده که مقداری از مالتون رو که اضافه بر خرجیتونه به دیگران بدید تا دیگران هم از اون محرومیتی که خدا براشون قرار داده است خارج بشن. البته خدا میتونست اونا رو غنی بیافرینه، همونطور که به شما ثروت داد به اونا هم ثروت بده. ولی اولا صلاح ندید، ثانیا برای امتحان شماها که پول داشتید اونها رو فقیر آفرید، ببینه شما چه میکنید، آیا به وظیفه عمل میکنید یا نه. اینم منفعت دومی که از زکات برده میشه که عرض کردم منفعت مربوط به زکات گیرنده است. اون اولی که گفتیم منفعت مربوط به زکات دهنده بود. وقتی اون جهت اول رو و سر اول رو برای زکات ذکر کردن که به ما گفته شده که مقداری از مالتون رو بدید تا دلتون از مال بریده بشه و از این طریق به دنیا بی علاقه بشید، یه نفر سوال میکنه. وقتی که این بیان اول این سر اول رو ایشون توضیح میدن، یه نفر سوال میکنه و ایشون به عنوان دخل مقدر اون سوال رو جواب میده. به عنوان جواب دخل مقدر جواب میده. سوال اینه که چرا به ما نگفتن که همه اموالتون رو بدید؟ این که بیشتر تأثیر داشت، این که بیشتر تأثیر داشت، این که ما رو بهتر از دنیا قصد میکرد. چرا به ما نگفتن همه اموالتون رو بدید، مقداری از اموال رو گفتن؟ جواب میدن که برای حفظ صلاح عالم این کار رو انجام ندادن. اگر میخواستن همه اموال از شما بگیرن دوباره کار برعکس میشد، زکات گیرنده میشد جای شما، شما میشدین جای زکات گیرنده، دوباره باز توازن تو عالم به هم میخورد. پس برای صلاح عالم و به خاطر برقرار شدن توازن بین انسانها همه مال رو نگفتم بده. گذشته از این، بالاخره شما یا هر کسی که پول داره بار کمک به دیگران رو باید بر دوش بکشه. اگر میخواستن همه اموال رو از او بگیرن به عنوان زکات، دیگه چیزی در پیش او باقی نمیموند که اون به عنوان انفاق مستحب به دیگران بده و از این طریق دیگران رو یاری کنه. خب کسی که زکات میده واجبش رو ادا کرده، ولی این کافی نیست، مستحب هم هست که انفاقهای دیگه هم بکنه. خب اگر میخواستن همه مال رو ازش بگیرن به عنوان زکات واجب، چیزی براش باقی نمیمون که انفاق مستحب رو انجام بده و بار کمک به دیگران رو از این طریق به دوش بکشه. به این دو مناسبت، یکی این که توازن در عالم به هم نخوره و یکی این که این هنوز دستش چیزی باشه که بتونه یاری کنه دیگران رو، بهش نگفتن که تمام اموالت رو صرف کن، بلکه مقداری از اموالش رو تعیین کردن که به عنوان زکات بپردازه. خب مطالب دیگری هنوز زکات باقی مونده که وقتی رسیده عرض میکنم. و اما زکات فتوجه و صرف النفس عن توجه الی الامور الدنیه، باعث میشه که نفس ما از توجه به امور دنیه منصرف بشه و این توجه ازش گرفته بشه، چون بالاخره دادن پوله، پول هم که تقریبا بیشترین علاقه رو به خودش جذب کرده. اگه کسی بتونه از این مورد علاقه شدید بگذره، از بقیه گذشتن براش خیلی سخت نیست، لذا اگر انفاق کنه به امور دنیه بی توجه یا کم توجه میشه و از این راه رابطش با دنیا ضعیف میشه و رابطش با اخرا قوی میشه، با آخرت قوی میشه. ففیها تحصیل و ملکت تنزه عن غیر الله، چند بار تا حالا ظاهرن عرض کردم که زهد در لسان عارف به معنای تنزه عن ما سوى الله، برخلاف زهد در پیش دیگران. زهد در پیش دیگران تنزه از امور دنیایی است، ولی دلبستگی به امور اخروی. عارفی که زاهد باشه دلبستگی به دنیا رو که اصلا نجس میدونه اجازه نمیده، دلبستگی به آخرت رو هم در شأن خودش نمیبینه. میگه من فقط باید به خدا توجه کنم، دنیا و آخرت پیش من مطرح نباشه. هر کدوم رو که خدا به من داد از باب این که عطیه خدا شاکر باشم، اونم به خاطر خدا نه به خاطر این اشیایی که داده شده. پس از ما سوى الله قطع نظر میکنه، تنزه پیدا میکند از ما سوى الله، نه تنزه پیدا میکنه از دنیا، تنزه پیدا میکنه از ما سوى الله. ایشون میفرماد زکات دادن انسان رو از دنیا منصرف میکنه و با این انصراف از دنیا زمینه تنزه از ما سوى الله فراهم میشه، نه که آدم با تنزه از دنیا متنزه از ما سوى الله میشه، با تنزه از دنیا زمینه برای تنزه از ما سوى الله فراهم میشه که زهد عرفانی و زهد مطلوبه. ففیها تحصیل و ملکت تنزه عن غیر الله، ففیهانی در زکات این ملکه تحصیل می شود، ملکه تنزه عن غیر الله کم کم به وجود میاد. خب این قول اگر این چنینه، چرا از اول نگفتن همه مال تو بده، که با دادن همه مال زودتر این ملکه تنزه عن غیر الله حاصل بشه؟ جواب میدن و عدم الامر به ترک المال بالکلیه، این که به طور کلی نگفتن مالو ترک کن، بالکلیه قید ترک ها، قید عدم الامر، این که به طور کلی ترک مالو از ما نخواستن به دو جهته، یک لصلاح العالم، دو لمعونت المعونه. صلاح عالم در اینه که بالاخره توازن برقرار بشه، انسان ها در هر کدومشون در حد کفایت خودشون داشته باشن، حالا بعضی خودی بیشتر بعضی خودی کمتر. این اولا. ثانیا معونت المعونه، معونه یعنی بار عیالات رو به دوش کشیدن، سنگینی بار رو بر شانه تحمل کردن، معونه با اینم یعنی یاری کردن. بار یاری کردن دیگران به دوش ثروتمندان است، اگر به اونها دستور داده میشد که همه اموالتون رو به عنوان زکات واجب بدید، دیگه چیزی بر اینها باقی نمیموند برای انفاق کردن و یاری کردن به دیگران تا اونها بار انفاق به دیگران و کمک به دیگران رو به دوش بگیرن. برای اینکه چیزی براشون باقی بمونه که اینه از انفاق مستحب هم بهره مند بشن، همه اموال رو دستور زکات داده نشون، یعنی نگفتن که همه اموالتون رو ترک بکنید. خب و صرف مبتدا لعنهم احوت خبرش و صرف علی الفقراء و المساکین و غیرهم و المساکین و غیرهم من الثمانیه لعنهم احوت. این که خب یه سوال دیگه میشه، چرا ما باید زکات رو به این 8 نفری که در آیه قرآن تعیین شده بدیم؟ جواب اینه که لعنهم احوج، صرف بر فقرا و مساکین و غیر اونها من از سمانی از اون 8 تایی که تو آیه آمدن، صرف این زکات بر اینها لعنهم احوج است، به خاطر اینکه اینها در بین جامعه حاجتشون بیشتره. آیه اینطوره، انما الصدقات للفقراء یک ساکین دو والعاملین علیها یعنی عاملین علی الزکات کسانی که زکات گیرن سه والمؤلفت قلوبهم چهار و فی الرقاب یعنی بندگانی که قرار شده آزاد بشن و هنوز نتونستن کاسبی کنن و قیمت خودشون رو تحصیل کنن و به مولا بپردازن تا آزاد بشن این پنج، قارنین یعنی کسانی که ورشکست شدن این شیش و فی سبیل الله که روشن است و ابن سبیل کسی که در راه مانده و در مسافرت خرجش تموم شده این هشت، اینا احوجن به مصرف زکات، به این مناسبت زکات بر اینها مصرف اینها میشه. البته رفت قلوب هم از بین اینها لزومی نداره حتما فقیر باشه، پس احوجی که در اینجا گفته میشه احوجی به معنای فقر نیست، احوجی یعنی صلاح بیشتر در اینه که به اینها داده بشه و اینها از نظر مصلحتی که ما در زکات دیدیم احوجن، مؤلفت قلوبهم قلوبهم اینا از این جهت حاجتمندن، حالا اگه فقیر باشه که فقیر باشه، اما اگه فقیر نباشه از این جهت حاجتمنده که تألیف قلب او لازم است در جامعه. پس احوج در اینجا در عبارت لعنه و احوج به طور مطلق معنی میشه، نه احوج یعنی نادارتر باشن، بلکه حاجتمندترن به مناسبت مصالحی که هست، حالا یا حاجتمندن برای اینکه کم خرجشون، یا حاجتمندن برای اینکه دلشون تألیف بشه و به دست بیاد تا زودتر مثلا به طرف اسلام گرایش پیدا کنن. نه این زکات منظور خمس نیست، نه شامل خود باشه، ولی الان ما فقط زکات داریم میگیم، خمس هم همین ثمره رو داره که صرف و نفس ان توجه الی الامور الدنیه رو پیش میاره، ولی ما فعلا بحثمون در زکات خمس مطرح نشدیم، چون قرار شد که 5 تا عبادت رو که اهم عبادات مطرح کنیم، اونم عباداتی که همه قبول دارن، خمس همه قبول ندارن، لذا مطرحش نکردیم. نه اینکه خمس این اثر رو نداره، چرا خمس هم این اثر رو داره، اونم توی که با صرف نفسن توجه الی الامور الدنیه، ولی فعلا مورد بحث ما نیست. بله خمس الان این چنین شده که خمس بیش از زکاته، ولی در قدیم که کشاورزی و دامپروری رایج بوده زکات بیشتر از خمس بوده، اما خب الان چون شهرنشینی پیش رفته و کشاورزی و دامداری عقب رفته زکات کمتر از خمس شده. این و ایزن البته اگر بعضی از فقها ها رو که خواستن تلاشی بکنن هرچند نتونستن تلاششون رو به نتیجه کامل برسونن نظر اونها رو قبول بکنیم، زکات هنوز عمومیت اهم از خمسه، میگن زکات حتی بر غیر اونچه که در اسلام تعیین شده وارد میشه، کارخونه داره همه موظفن زکات بدن، اگر ما بتونیم حرف این پذیر رو قبول بکنیم زکات اهم میشه از خمسه، اما خب نتونستن اثبات کنه، یعنی دلیل نقله مواردش آیات روایات نشون داده، بعضی خواستن حالا به هر ترتیب شده که از می کنم خیلی هم موفق نبودن، خواستن تعمیم بدن موارد رو، تأمین بدن. حتی در برنج پیر کردن که آیا ما میتونیم زکات رو به برنجم تعدی بدیم یا نه، ولی بعضی ها به برنج تعدی دادن، حتی جلوتر هم گفتن از که دارم کارخونه ها هم گفتن مشمول زکات هستن و اگه این بشه دیگه زکات از خمس درآمدش بالاتر میره و اهم میشه، در نصابش گیر میکنن. خیلی چیزا، خیلی گرفتاریت. بله بله دیگه. البته اینا یه موقع جرأت میخواد، اینجور فتوا دادن یه موقع جرأت میخواد، شاید هم حق با اینا باشه. یعنی اگر واقعا امام معصومی بود همینجور زکات میگرفت که اینا گفتن. ولی خب عرض میکنم چون مدرک در اختیار ما نیست، خیلی جرأت نمیکنی فتوا بدی. کسانی که یه موقع جرأت کردن بالاخره فتواشو صادر کردن، اونتا میسنین که هنوز اونام نتونستن کاملا اثبات کنن. و ایزن دلیل دومه برای اینکه سر بیان دوم برای سر زکاته، و ایزن منافع دنیا مشترکتون محصورتون. منافع دنیا محصوره، یعنی بی نهایت نیست، بالاخره تمام میشه، این مقدار محدوده و همین مقدار محدود هم مشترک بین همه است. اینطور نیست که یکی بهره ببره یکی گرسنه بمونه. لذا حبسها علی بعض الناس طبیعی عقله. عقل میگه اگر حبس کنی این منافع رو بر بعض مردم ها و به اونها ندی و در اختیار خودت قرار بدی و به اونها ندی، قویه. عقل این حکم میکنه. اگر عقل این حکم میکنه، شرع هم الان انزای همین حکم کرده، حکم عقل انزا کرده که فرموده زکات بده. از زکات طبق نظر عقلم هست و منافعش هم منفعتش هم همینی که الان عرض کردیم که افراد انسان ها بعضی هاشون محروم نمیمونن به طور کامل. خب حالا بعد از این که بحث را رو شرکت بردن در این قسمت دوم، یعنی در این بیان سر دوم، توجه کردید که گفتن منافع دنیا مشترکه. بعد از اینکه این حرف رو زدن یه توضیح در اینجا ذکر میکنن و اون اینه که بعضی از این اموری که زکات بهشون تعلق گرفته بیشتر مورد حاجت مردم هست، مثلا مثل خوراکی ها، گندم و جو و اینا. لذا میبینید که اسلام در اینها شرکت رو بیشتر رعایت کرده و مقدار زکات رو در اینها بیشتر قرار داده. اما بعضی چیزها آنچنان مورد احتیاج نیستن مثل خوراکی ها، مثل نقدین. نقدین مورد حاجت نیستن مگر برای این که آدم به وسیله اونها قوتی، لباسی، چیزی تهیه کنه. با قطع نظر از قوت که حساب کنید، نقدین آنچنان مورد حاجت نیستن، چون قوت رو که ما جدا کردیم. قوتو که جدا کنیم باقی بمونه نقدین. نقدین خیلی مورد حاجت نیستن، به خصوص در اون زمان که اجاره خونه ها سنگین نبود، چون بالاخره مسکن و لباس باید با نقدین درست بشه. وقتی ما اقوات رو یعنی خوراکی ها رو خارج کردیم، مسکن و لباس تو نقدین باقی میمونه. اون وقت اگر ما مسکن رو اجاره خونه رو بیاریم پایین، اون وقت دیگه نقدین ارزشش کمتر از قوت میشه. اینه که در نقده میبینید که اسلام کمتر زکات گذاشته، ولی در اقوات زیادتر زکات گذاشته. یعنی مقدار زکاتی که به فقیر باید پرداخت بشه در قوت بیشتره. چرا؟ به خاطر اینکه حاجت فقرا به قوت بیشتر. لذا شرکت را که اسلام در این زکات تدارک دیده، در قوت بیشتر ملاحظه کرده تا در نقده. در قوت گفته یک دهم رو بده، در نقدین گفته یک چهلم رو بده. یعنی مقدار زکاتی که پرداخت میشه در نقدین 4 برابر کمتر است از مقدار زکاتی که در اقوات داده میشه. علتش هم اینه که اقوات بیشتر مورد حاجته، پس بیشتر باید مردم در او شریک باشن، فقرا بیشتر باید در اقوات شریک باشن. و کلما سرهم نوشته درست نیست. کلمای سرهم سوره شرطیه است و ما در اینجا قضیهمون قضیه شرطیه نیست، جدا باید نوشته. کلم جدا باید نوشته میشه. کلما کان احتیاج الخلق الیه اکثر وجب ان تکون شرکتو فیه بینهم و توزیع لهم علیه احق. نسخه شرکت رو به جای مشترکه ترجیح میدیم و هرچه که احتیاج خلق با اون چیز بیشتر باشد واجب است که شرکت در اون چیز بین خلق و توزیع اون چیز بر خلق احق باشد، سزاوارتر باشد. و لذالک به خاطر این که اگر احتیاج بیشتر شد شرکت باید وسیع‌تر باشد، به خاطر همین جهت است که اوجب الاسلام در اقوات یعنی در غلات اربعه و انعام، در گندم، جو، کشمش، خرما و انعام یعنی شتر، گاو، گوسفند، در اینها عشر را واجب شده. اوجب فی الاقوات العشر و فی النقود ربعه، یعنی ربع العشر. ربع عشر میشه یک چهلم، ربع یعنی یک چهارم، عشر یعنی یک دهم. وقتی اضافه میکنیم ربع العشر باید ضرب کنیم، در کف وقتی اضافه میشه باید ضرب بشه، ربع عشر یا ربعی از عشر، در این دو عبارت باید ضرب بشه. هر وقت مسئله کسب به شما دادن توش این دو تا عبارت بود، یا اضافه کردن کسی رو به کسی یا وسطشون از فاصله شد، ربعی از عشر باید ضرب بشه. ضرب یک دهم در یک چهارم میشه چهلم. پس یک چهلم نقدین رو از ما خواستن. مثلا فرض کنید که درهم اولین نصابش 200ه، وقتی درهم به 200 تا میرسه گفته میشه که باید زکات بدید، عشر 200 تا میشه 20 تا، یک چهارم 20 تا میشه 5 تا، پس رو به اول عشر 200 تا میشه 5 تا، یعنی اولین زکات درهم 5ه. یا مثلا دینار میگن 20ه، اولین نصابش 20ه، 20 شما عشرش رو که بگیرید میشه 2، بعد ربع 2 رو که بگیرید میشه نیم، پس نیم دینار زکات 20 دیناره، 5 درهم زکات 200 درهمه. همونطور که توجه میکنید نیم دینار یک چهلم 20 دیناره، 5 درهم هم یک چهلم 200 درهمه، یعنی اگر نیم رو ضرب در 40 بکنید میشه 20، اگر 5 رو ضرب در 40 بکنید میشه 200. این خلاصه بحثی بود که در زکات داشتیم. اما در جهاد خب همینا رو میگن دیگه، بله، ولی خب این استدلالا استدلالای نیستش که آدمو قانع کنه، بله استدلال خوبیه، ولی آدم مطمئن بشه به این استدلالها و بتونه بگه زکات تأمین داره به خاطر این جهاد خیلی سخته. باید اعتماد داشته باشیم، استدلال استدلال خوبیه، ذهنی پسنده، ولی شاید از قبیل استثناءاتی باشه که شاره ردش کرده، شاید از قبیل قیاساتی باشه که شاره رد کرده، اینی که ما مطمئن نیستیم، ولی هر حرف ظاهران جالبیه، دل میپسنده در حرف.
دو تا شرط، یه شرط با نقده معامله میکنم،
یه شرط با استثناء،
این
شرط رو میگیم زکات باید واجبه،
این شرط رو
میگیم زکات باید واجبه. بله، این ظاهرا از می کنم اینا
مناطش بیشتر از این میگه، مناطش بیشتر از این میگه، فقط نقده این زمان نقده این فقط
بله.
معامله میشه،
ظاهرش ظاهرش همینطوره، ولی حالا تا چه اندازه میتونیم اعتماد بکنیم اون دیگه مثلا من بحث فقیه درست هم هست، یه وقت اینجا ندیم انشالله وقتی فقیه تدریف کردی انشالله. اما جهاد، درباره جهاد می فرمان که استفاده های فراوانی داره که در اینجا به چند تا استفادهش اشاره می کنه. یکیش اینه که دشمنان خدا و کسانی که راه نجات خلق رو می بندن کشته می شن و دفن می شن و این کم استفاده نیست. دشمنانی که راه نجات از مهالک آخرت رو بر امت می‌بندند، دشمنان از سر راه برداشته میشن و این راه بسته شده باز میشه و مردمی که نمیتونستن به سمت آخرت برند به سمت آخرت میرند و از راه مهالک آخرت نجات پیدا میکنند. این یک استفاده از جهاد. استفاده دیگر این که کسانی که در جهاد شرکت میکنند، مجاهدین، اینها دل از این نشئه دنیا میبرند و بریدن دل از دنیا یکی از امور مطلوبه، برای عرفا مطلوبه. سوم اینکه حاضر میشن مهمترین سرمایه هایی رو که خدا به امانت در اختیار اونها گذاشته، یعنی جان و مال و اهل و فرزند رو، در راه صاحب این امانت یعنی خدا انفاق کنن. اینا سه تا امتیازه که در جهاد حاصله و هر سه امتیاز هم امتیاز بالایی است. اگر اینها رفتن در صحنه جهاد و کشته نشدند، که این امتیاز رو خدا نصیبشون میکنه، که بالاخره از این نشئه که اولا اعداء الله رو دفع کردن، ثانیا علاقه شون رو به دنیا ضعیف کردن، سالسن حاضر شدن اقدام کنن که امانت خدا رو به خودش برگردونن. در صورتی که رفتن دو زنده برگشتن این چنین. ولی اگر رفتن دو کشته شدن، می فرماید که دارای حسن خاتمه میشن و بر خدا در صفت ملائکه مقدسین وارد میشن. اینم جات امتیاز بالا. پس اگر کشته نشدن، که اون سه تا امتیازی که گفتیم، و اگر کشته شدن، این دو تا امتیازی که الان میگیم، که حسن خاتمه، بالاخره عاقبت به خیر شدن، و بر خدا در صفت ملائکه مقدسین وارد شدن، یعنی در حالت تجدد از دنیا وارد شدن، یعنی همون جهت دومی که قبلا گفتیم که ترک توجه به دنیاست، همون رو به حد بالغ در خود ایجاد کردن. چون وقتی انسان به جهاد میره، رابطه شو با دنیا ضعیف میکنه که حاضر میشه بره جهاد. وقتی کشته میشه این رابطه قطع میشه. یعنی اون تجردی که ما انتظارش رو داشتیم به نحوه عتم اتفاق میفته. وقتی به نحوه عتم اتفاق افتاد، انسان به صفت ملائکه مقدسین پیش خدا وارد میشه، با تجرد وارد شده دیگه. بعدم تازه مالش رو از دست بده، اهل و عیالش رو از دست بده، بالاتر از همه جانش رو از دست بده، هیچی از دست نداده که بخواد حسرت بخوره، چیزی رو از دست نداده که بخواد حسرت بخوره. چون دنیا هرچی هست در مرض زواله. امروز از در راه جهاد از همون نگیرن، فردا از در راه دیگری از همون خواهم گیره. شاید در وقتی که از ما این رو بگیرند و از در حال جهاد نباشیم، تلف به حساب بیاد، هیچ امتیاز هم در مقابل شما ندن، ولی در هنگام جهاد از ما بگیرن و امتیازهای بالا به ما بدن، پس جای حسرت خوردن نیست. اگر انسانی جانش و مالش و اهل و عیالش رو از دست بده، جا نداره که حسرت بخوره. چرا؟ چون اینها در معرض زوال بودن و در مقابل این گرفتن مال و جان و اینها، امتیازهای بالا به طرف داده میشه، از جای حسرت خوردن نیست. بعدی فرماد تمام این وسایل دنیایی رو که خدا در اختیار ما گذاشته، نه اینکه واقعا ارزشی داشته باشه، بلکه در اختیار ما گذاشته تا ما به آخرت برسیم. خب اگر ما در جهاد به شهادت نائل بشیم، تمام وسایلی که در اختیار ما گذاشته شده ما رو به آخرت رسوندن دیگه. یعنی جهت این که خدا این امور دنیایی در ما گذاشته برای ما قرار داده بود، این بود که توشهی برای آخرت تحصیل کنیم و ما با جهاد بهترین توشه رو تحصیل کردیم، دیگه جای حسرت خوردن نیست. و اما جهاد ففیه مع دفع اعداء الله، و محاربت القاطعین لطریقت نجات الخلق عن محالک الاخره ترک توجه الی هذه النشأة الزائل. اما الجهاد، جهاد مبتداست، صفیه تا آخرش خبره. این جمله خبری یه بار دارای مبتدا و خبره. صفیه خبر مقدم، ترک توجه الی هذه النشأة الزائل مبتدا مؤخر. منتها راهی نداریم، باید خطش بزنیم، چون معنی جور در نمیده این خط نخوره. اگه خط نخوره صفیه میشه خبر مقدم، مبتداش نمیاد. ناچار میشه این باب خط بزنیم. خب با خط زدنش هم معنی درست میشه، عبارت خوبه. و اما الجهاد صفیه علاوه بر دفع اعدای خدا و جنگ با کسانی که قاطع طریق نجات خلق از محالک آخرت هستند، ان محالک الاخره متعلق به نجاته، راهی که در رفتن اون راه خلق از محالک آخرت نجات پیدا می کنند به توسط اعداء الله بسته شده. اونها قطع طریق کردن، راه رو بر ما بستن و بریدن، نذاشتن ما به اون سمت راه برسیم. اگر جهاد انجام بشه، این قاطعین چنین طریقی از میان برداشته میشن و راه برای عبور همه مردم به سمت آخرت و نجات از محالک آخرت باز میشه. علاوه بر این که ما اعداء الله رو دفع میکنیم، علاوه بر این دو تا امتیاز دیگر هم داریم. اول، ترک و توجه الی هذه النشأة الزائلة، به این نشأة زائله که دنیاست دیگه توجه نداریم. دوم، و توطین النفس علی بذل المحجة والمال والاهل والولد فی سبیل الله. فی سبیل الله متعلق به بذله. آماده می کنیم نفس خودمون رو برای این که بذل کنیم، محتی یعنی جان را، مال و اهل و ولد رو، همه اینها رو بذل کنیم فی سبیل الله. اینم امتیاز دیگر. پس تا حالا سه تا امتیاز گفتیم، یکی دفع اعداء الله، یکی ترک توجه الی هذه النشأة الزائلة، یکی هم توطین نفس بر بذل محجت فی سبیل، بر بذل این که امانت ها فی سبیل الله. شرط امتیاز مهمی توتین، یعنی آماده شدن، آماده کردن، آماده کردن. این سه تا امتیازی که گفتیم مال مجاهدین است که رفتند و سالم برگشتند. لذا توتین گفتیم، آماده کردن نفسشون رو، ولی نه فدا نکردن، بدل نکردن، آماده کردن. همین ورود در جهاد آماده کردنه. اگه سالم، بله، به محض ورود در جهاد این سه امتیاز هست. اگر کشته نشدن دو برگشتن، این سه امتیاز خالصا بهشون میدن. اگر کشته شدن، این امتیازهایی که گفتیم هست. علاوه بر این هم امتیازهایی که الان میخونیم هست، فزهوق و روحه عن الدنیا علا مثل هذه الحال یوجب حسن الخاتمه و یوجب القدوم علی الله فی صفت الملائکه المقدسین. این فضلور مال کسانی که دیگه میرن تو جهاد بر نمیگردن، شهید میشن. اون قبلی اهمه، اون ستای قبلی اهمه، هم مال کسانی که میرن زنده بر میگردن، هم مال کسانی که میرن به کشته میشن. اما این دوتایی که الان داره میگه مال کسانی که کشته میشن. فضلور یعنی خروج، فضلور و روح عن دنیا بر مثل چنین حالتی که در حین جهاده یوجب حسن الخاتمه، یوجب حسن الخاتمه، باعث میشه که انسان دارای خاتمه حسنی بشه، خوش عاقبت بشه. ول قدومه یعنی یوجب القدومه، قدوم یعنی ورود، ول قدومه علی الله فی صفت الملائکه المقدسین، باعث میشه که انسان بر خدا در صفت ملائکه مقدسین وارد بشه. گرچه هم صفت ملائکه مقدسین تجرده و انسان هم کاملا دیگه مجرد شده از دنیا، چون دنیا رو به طور کامل رها کرده، اونم باشدار خودش رها کرده. بله، کسانی هم هستن که میمیرن دنیا رو رها میکنن، اینا از صفت ملائکه مقدسین وارد میشن، اینا به زور میبرن، به زور بردن که تجرد نیست. اینی که خودش با اختیار خودش حاضر شده دنیا رو بالکلیت ترک بکنه، این تجرد تام پیدا کرده و این در صفت ملائکه مقدسین بر خدا وارد میشه. نه هر کی که بمیره، کسانی که میمیرن خیلیشون رو با اجبار بیرونشون میکنه از دنیا، اینا که تجرد ندارن، اینا تعلقشون هنوزم برقراره و بعدم که مردن بازم تعلق دارن، رضا رنج میبرن، که چرا ما را از متعلق خودمون که دنیا بوده جدا شدید. اما این کسانی که در جهاد وارد شدن، اینا به اختیار خودشون ترک دنیا را انتخاب شدن، لذا به تجرب میرسن. خب حالا که مرد و یا مثلا فقط اون مال و اهل و ولد رو از دست داد، جا داره حسرت بخوره میفهمون؟ نه، چون این اموال و این امور بر فرضم که توی جنگ از بین نمیرفتن، یه جا دیگه از بین میرفتن، اونجا هم که از بین میرفتن هیچ امتیازی به آدم نمیدادن، چه بسا که تلف به حسابم میامدن. اما حالا اینا رو از ما گرفتن که باید میگرفتن، در مقابلش هم امتیاز دادن که ما خودمون اصلا به ذهن ما خودمون نمیشد از زیادی دیگه جای حسرت خوردن نیست. ثم لا یفوت منه شیئون یکون حسرتا علی، یا بله یکون حسرتا علی، که زمیر یکون رو بگن بشه، چیزی از این انسان فوت نمی شود که این چیز حسرتی بر او باشد، یا فوت این چیز حسرتی بر او باشد. زیرا امور دنیا کلها به صدد زوال است، یعنی در معرض زواله، و فی وجودها آفات کثیره، تازه بودش هم ضررهای زیادی داره، ما متوجه نیستیم، دل بهشون بستیم، فکر میکنیم آفات ندارن، همیشون آفات دارن. ولیس الغرض منها الا تحصیل الزاد للآخره و المناسبه مع اهلها، غرض از این امور دنیایی هم که خدا در اختیار ما قرار داده بود نبود جز این که ما توشهی برای آخرت تحصیل کنیم و مناسبت با اهل آخرت به دست بیاریم، با اهلها یعنی اهل آخرت مناسب بشیم. فقط حصل با شهادتی که پیش آمد، حصل این منظور حاصل شد، یعنی زاد للآخرت و مناسبت با اهل آخرت درست شد. پس اگر این طور شد دیگه ما جای حسرت خوردن نیست برامون، چون تمام این امانتایی که در اختیار ما گذاشتن به این غرض بود، حالا که ما به این غرض و هدف رسیدیم و چرا حسرت بخوریم؟ تمام شد. فهذا الذی سرخطه، پنج تا عبادت رو مطرح کردیم، سر همشون رو هم ذکر کردیم که آخریش جهاد بود. حالا بعد از اینکه اینا همه ذکر شدن، عذرخواهی میکنیم که بیش از این دیگه ذهنمون نمیرسید، بیش از این دیگه ما علممون و طاقتمون کشش نداشت که برای این عبادت‌های پنجگانه سر رو فایده بکنیم، ولی معتقدیم که بیش از این مقداری که ما ذکر کردیم در این اعمال فایده هست، زیرا میبینیم در مقابل این اعمال خدا چنان پاداشی میدهد که نمیتونیم با این ثمراتی که ذکر کردیم اون پاداشا رو محاسبه کنیم. معلوم میشه ثمرات دیگری هم تو این عبادات هست که ما به اونا نرسیدیم. میفرماد اصلا اون مقداری که لطف خدا و حکمت خدا در این عبادات اعمال شده، در مقابل اون چیزی که ما فهمیدیم خیلی زیاده، به طوری که اصلا نسبتی به نشون نیست، اون از زیادی این از کمی، اون مقداری که ما نفهمیدیم اینقدر زیاده که نمیشه مقایسه شد با اینایی که فهمیدیم. این فهمیده ها نسبت به اون چیزی که نفهمیدیم خیلی کمه. فهذا الذی ذکرناه فی هذا المقام، این بیاناتی بیانی که ما برای اسرار این پنج عبادت در این مقام یا در جای دیگر ذکر کردیم، فکر نکنید که همه اسرار و همه فوایده، بلکه هو مقدار قوت نا، به مقدار تواناییمون تونستیم بیان کنیم، و مبلغ طاقت نا، مبلغ یعنی اندازه، به اندازه طاقتمون در این احکام خمسه بحث کردیم. و نحن نعجز عن العلم به جملت ما یفیدن الشرای الحقه، و ما عاجزیم از این که عالم بشیم به جمله این مجموع آنچه که شرایع حقه به ما افاده کردن، شرایع حقه عباداتی که گفتن، ما عاجزیم که مجموع مصالحشون رو بیان کنیم، ولی میدانیم که ما بقیه علینا من لطف الحکمت فیها، آنچه که باقی مونده، یا من ما خفیه علینا، البته خفیه نداریم، ما بقیه در اینجا من خفیه گرفته میشه، یعنی ما خفی علینا، ما بقیه علینا یعنی نرسیدیم بهش، باقی مونده که ما بهش نرسیدیم، یا که معناش میشه ما خفی علینا، من لطف الحکمت فیها، از اون حکمت لطیفهی که در این عبادات هست ما بقی علینا شیء غامضون پوشیده است که لا نسبت له الى ما بلغ الیه افهامنا، از جهت زیادی نسبتی با آنچه که بلغ الیه افهامنا نداره، اونی که فهم ما بهش رسیده خیلی کمه، اونی که خفی علینا خیلی زیاده. این اسرار و فوایدی که ما برای عبادات ذکر کردیم این مقدار کمی بود از آنچه که این عبادات مشتملند. ولی هر چقدر کم فهمیده باشیم و بیشترش رو نفهمیده باشیم، این مطلب رو میدونیم که خدا به جزء اشرف ما بیش از جزء اخف ما اهمیت میده، برخلاف خودمون غالبا که به جزء اخفمون بیشتر اهمیت میدیم. جزء اخف ما بدنه، جزء اشرف ما نفسه. خدا به جزء اشرف ما بیشتر اهمیت میده تا به جزء اخفمون، و تمام این عبادات اهمیت خدا به جزء اشرف ماست. این قانون کلی رو ما بلدیم. اگر حالا جزئیات رو نمیدونیم که استفاده نماز چقدره، استفاده روزه و بقیه چقدره، این مطلب رو میدونیم که خدا در این 5 عبادت و در 9 عبادت های دیگر هم به جزء اشرف ما بیشتر از جزء اخفمون اهمیت داده. پس این عبادات برای ترقی جزء اشرف ما قرار داده شده. این به طور کلی، حالا جزئیات این کلی رو ما نمیتونیم تشخیص بدیم بمونه، ولی بالاخره کلیشو میدونیم. بعد برای توضیح بیشتر وارد بحث میشن، میگن که ما مرکب از دو امریم، از دو جوهریم، یکی بدن و یکی نفس. به همین جهته که ما چون بدن همراهمونه حساس شدیم، متحرک شدیم، صاحب غضب و شهوت هم شدیم، چون بدن همراهمون. اگه فقط روح بود مثل ملائک بودیم دیگه شهوت و غضب نداشتیم، احساس و حرکت به دلادم نداشتیم، عقل محض بودیم. اما حالا که بدن همراه ماست، ما دارای این چند امر هم شدیم، علاوه بر عقلی که از طریق نفس بهش میرسیم، علاوه بر این ما دارای چند امر دیگه هستیم: احساس و حرکت به اراده و شهوت و غضب. این همه برای ماست. احساس در بعد نظر و حرکت به اراده و همچنین شهوت و غضب در بود عمل. البته احساس رو هم چون یه نوع حرکت میگیریم، میتونیم حرکت به اراده رو هم بگیریم، هم در نظریات حرکت به اراده باشه هم در عملیات باشه. چون حرکت به اراده در نظرم هست، شما فکر وقتی میکنید حرکت به اراده است دیگه. خب این دو تا جوهر رو خدا در ما گذاشت و ما رو از این دو تا جوهر مرکب ساخت و به ما فرمود اگر توجه به سمت اون جزء اخستون که بدنه بکنید و شهوت و غضب این که ما در این بدن حاصل میشه تقویت کنید، شما از حی قیوم دور میشید و به شیطان و جنود شیطان نزدیک میشید و این دو سگی که عبارت از شهوت و غضب شما رو آزار میرسونه و بالاخره به مشکلات بعدی که در عبارت میخونم ترجمه میکنم گرفتار میشید. خب عبادت رو برای ما گذاشته، اینو به طور کلی میدونیم. پس تا اینجا این شد که ما مرکبیم از دو جوهر که اگر به جوهر خصیص رسیدگی بکنیم این همه مشکلات و آسیب رو خواهیم دید که الان عرض کردیم. عبادات رو برای ما گذاشته تا ما شهوت و غضبمون رو ادب کنیم، یعنی گرایش به اونها پیدا نکنیم تا آنها تقویت بشن، بلکه عقلمون رو تقویت کنیم تا اونها مأمور عقل بشن و عقل امیر بر اونها بشه. در این حالت که ما میتونیم به انسانیت خودمون برسیم و الا اگر ما اجازه دادیم که شهوت و غضب و قوه واهمه در ما جولان پیدا کنند، روزی خواهد رسید که نفس ما رق و عبد این سه قوه میشه، یعنی قوه شهوت و غضب و واهمه. و وقتی بنده اینها شد، از بندگی بیرون نمیاد. هیچ راهی نیست جز این که لطف خدا دوباره به شامل حال ما بشه. و این خیلی حرف عجیبیه. کسانی که تو وادی شهوت و غضب و قوه واهمه گرفتار میشن، ایشون میگه دیگه بیرون نمیان مگه لطف خدا بیرونشون بیاره. و این تجربه شده است. یعنی جاهای دیده شده که خدا عجیب دست کلاوی ها گرفته و از این منجلا بیرونشون کشیده. خودشون بارهاشو دست پا زدن ولی نتونستن بیرون بیان، به سوء اختیار وارد شدن ولی مثل که تو باطلاق گیر بکنن، هرچی دست پا بزنن بیشتر فرو برن بیشتر فرو میرفتن. مگر اینکه التماس و درخواست و به سمت خدا رفتن و توبه و امثال ذالک اینا بالاخره بیرونشون میابرد، خودشون کار نمیتونستن بکنن. ولی با توسلات و دعاها و امثال ذالک بیرون آمدن که اون بالاخره خدا بیرونشون کشیده. این حرف خیلی جالبی که ایشون میزنه، میگه به محضی که رق و بنده شدید دیگه بیرون آمدن وقتی ممکن نیست مگه لطف خدا بیرونشون بیرون. خب دیگه مطالبی که از رو میخونم، بعضی هم مطالب نگفتم، احتیاج به خارج گفتن نداره، از رو تصدیش. توجه شدید در این یک صفحه که الان من بعضیش رو خارج گفتم بعضی نگفتم، یک مطلب رو اول گفتیم بعد اون مطلب رو توضیح بیشتر دادیم. اول این که گفتیم ما نمیدونیم که درست نمیدونیم که عبادات فوایدشون چیست، فقط همین اندازه میدونیم که خدا به جزء اشرف ما بیشتر اهمیت داده و این عبادات رو برای جزء اشرف ما گذاشته. بعد مطلب دوم تفسیر همین عبارت کلی بود که خدا ما رو مرکب کرده از جزء اشرف و جزء اخر و به ما فرموده به سمت جزء اشرفتون برید، جزء اخرتون رو مأمور این جزء اشرف قرار بدید، نذارید غالب بشه. اگر ما به سمت جزء اخر رفتیم، شهوتمون، غضبمون، واهممون رو تقویت کردیم، مشکلاتی پیش میاد که کردن که وقتی هم وارد شدیم بنده میشیم و کسی جز خدا نمیتونه ما رو نجات بده. الا انا نعلم و یقینا به ما منحنا واهب العلوم و ملهم الحقائق، منحنی بخشیده، ما میدانیم یقینا به وسیله اون چه که واهب العلوم و ملهم الحقائق به ما بخشیده چی میدونیم. انقر از عوازه نوامیست، این انقر از مفعول نعلموست. میدانیم که قرض واضع نوامیست، نوامیست یعنی قوانین شرعی، قرض واضع نوامیست که خداست در اصلاح جزء شریف ما و قصد این خدا به تحذیر جوهر باقی ما. یوم القیامه ظرف برای باقیه، یعنی جوهری که در روز قیامت باقی میمونه. اکثر خبر این است، این نقر از عواز نوامی فی اصلاح جزئن الشریف اکثر و اوکد من اصلاح جزئن الاخر. بعد از اینکه اصلاح جزئن الشریف رو فرموده و قصدهو الى تحذیب جوهر نلباقی یوم القیامه، که از کده معناش اینه قصد خدا به این که جوهر ما را، آن جوهری که در روز قیامت باقی میمونه، تهذیب کنه، این قصد و قرضش نسبت به جزء اشرف ما اکثر و اوکر است از اصلاح جزء نلخص و جوهر نلفاسد. این توضیح کلی بود برای بیان فواید عبادات که ما حالا ریز فواید رو نمیگیم. به طور کلی خدا این عبادات رو جعل کرده به خاطر این که جزء اشرف ما و جزء اخرتمون امیر بشه و پیش بره. بله؟ نفهمیدم. بله، تو تا جوهر ما داریم دیگه، یه جوهر نفسی که باقی میمونه در قیامت، یه جوهر بدنی که فاسد میشه. بله
بله
جوهر نر فاسد یادتون رفته مواد جسمانی که ما قائل بودیم گفتیم این مواد فاسد میشن، بدن فاسد نمیشه، بدن غیر از این مواده، جوهر نل فاسد مواد بدن این فاسد میشه، جوهر نل باقی نفس، جوهر نل فاسد یعنی بد مواد بدن. حالا شروع میکنم به توضیح دادن همین مطلب. فإن الإنسان كما بين أتم تبيين، یعنی بیان کامل شد قبلا. فإن الإنسان مركب من جوهر سوری ناطق که نفسه و جوهر مادی میت صامد که اون مواد بدنی است. ولی ترکبه من هذین الجوهر انصار حساسا متحرکن ذا قوت شهوت و غضب. اگر مرکب از این دو جوهر نبود فقط نفس خالی بود میشد عقل محض، حالا که مرکب از این دوتا شده حساس و متحرک و ذا قوت شهوت و غضب هم شده. خب این یه تبیینی از انسان که انسان چیست. حالا اگر انسان سمت عبادات نرود، نفس حیوانی به خاطر این دنیا پدید آمده، یعنی اگر ما در اون عالم ملکوت بودیم، بله ایشون نمیخواد بگه که اول نفس ناطقی رو به بدن ما دادن، ترکیب کردن، بعد از اثر ترکیب این دوتا نفس حیوانی و نباتی و مدنی پیدا شد. این مبناش معلومه که چی میخواد بگه. میخواد بگه که اون چیزی را که میخواد نفس ناطق شود به ما دادن، به بدن ما ملحق کردن و ما با تکامل او هم دارای نفس حیوانی شدیم و هم بالاخره صاحب نفس انسانی میشیم. بله. یعنی اگر بدن نبود، این حرفای شما رو نمیخواد بزنه، همونی که عرض کردم، اگر بدن نبود ما اینا رو نداشتیم، اما حالا که داریم قبل از انسانیتمون داشتیم، بعد از انسانیت پیدا میکنیم، اینا رو توضیح نمیده که اینا شما استنباط میکنید. ایشون میگه اگر بدن نبود ما حساس و متحرک و ذا قوت شهوت و غضب نبودیم، اما حالا اینا چطوری به دست آوردیم؟ آیا نفس ما به درجه نطقیه رسید و بعد با بدن ترکیب شد، بعد اینا برای ما درست شد، یا اول صورت مدنی بود و تکامل پیدا کرد و در ذهن اینا برای ما پیدا شد؟ اینا اصلا توضیح نمیده. ایشون میگه اگر بدن نبود ما صاحب اینا نبودیم، درست هست، اما چطوری بدن آمد و چطوری ما صاحب اینا شدیم، اینا در سرد بیانش نیست و توضیح هم نداده. اونا رو شما از ذهن خودتون درست کردید، ولی عبارت ایشون نیست. بله بله، به این معنی معلول بدنه. یعنی اگه بدن نبود شما حساس و متحرک به اراده و ذا قوت شهوت و غضب نبودی، درست معلول بدنه، اما چطوری این بدن با نفس آمد، چه این شهوت و غضب آمد، این اصلا موضوع بحث ما نیست. فقط ما همینه میخوام بگیم که اگر بدن نبود این امور نبوده. خب داشتم این مطلب عرض میکردم که اگر ما به عبادت پرداختیم، جزء شریفمون رو که همین جوهر سوری ناطقه تقویت کردیم و جزء خفیفمون رو مأمور این جزء شریف قرار دادیم، یه مشکلی پیدا نمی کنیم. ولی اگر خلاف کردیم، سمت عبادات نرفتیم، فیسیر و اندن کبابه ها، این شروع در اینجاست که ما خلاف کنیم دیگه، داره مذراتش میگه که اگر خلاف کردیم به سمت عبادات نرفتیم مذراتش چیه. فیسیر و این انسان اند انکباب اون نفس، انکباب این رو آوردن، اند انکباب یعنی رو آوردن نفس، الا متابعت هاتین القوتین، منظور از هاتین القوتین شبه غضبه، میشه هم هاتین القوتین رو عبارت بگیرید از یک شهوت و غضب، دو حساس حس. حس خودش یک قوت، شهوت و غضب هم که دو تا شعبه از حرکت هم میشن یک قوه، چون حس هم بالاخره زمین ساز برای شهوت و غضب هم دیگه، شهوت و غضب. ولی عبارات بعد نشون میده که مراد از هاتین قوتین همونطور که اول از کردم شهوت و غضب، احساسشون به حساب نیورده. تمام مباحث بعدی نشون میده که منظور شهوت و غضب هم. نه حالا عبارات بعدی هم نشون نده، ما از خارج میدونیم که اون چه که انسان رو بیچاره میکنه همین دو قوه است، قوه شهوت و غضب. احساس و اینا مقدمن. اگر احساس حاصل کارش رو به شهوت و غضب نده، یا شهوت و غضب در مقابل حاصل کار احساس عکس العمل نشون ندن، هیچ اتفاق نمیفته. خود احساس کاری نیست. اون شهوت و غضب که پشت سر احساس فعالیت میکنن، اونا هستن که انسان رو به آلودگی گرفتار میکنن. فیسیر و انسان اندن که باب نفسش و رو آوردن نفسش الی متابعت هاتین قوتین و امضای دوائی ما، یعنی خواسته های امضا، یعنی گذروندن و انجام دادن خواسته های این شهوت و غضب و سعی فی تحصیل بقیت ما یا بقیت ما، هر دو جور خونده شده، و تلاش در این که نیاز و حاجت های خواسته شده این دوتا رو تحصیل کنه. انسان در وقتی که متابعت از این دو قبه میکنه و دوائی اینا رو امضا میکنه و در آرزوها و خواسته های اینها سعی و تلاش میکنه، بعید من الحی الباقی میشود. یعنی هر چقدر که در سمت شهوت و غضب رفت از خدا دور میشه. حتی ان الواقلین فی تمهید اسباب هاتین الحیاتین یعد عند العقلا من جنس البهائم و السباع علی الحقیقه. واقلین دو معنا داره، یکی داخل شوندگان، یکی ناخوانده وارد شوندگان. این دومی مراد ما نیست، همون داخل شوندگانه. ناخوانده وارد شوندگان فعلا مراد بحث ما نیست. کسانی که وارد میشن در تمهید و فراهم ساختن اسباب این دو حیات، یعنی حیات شهوانی و حیات غضبی، در نزد عقلا من جنس البهائم شمرده میشن. اگر حیات شهوی رو تایید کنند و من جنس سوا نامی خونده میشند، شمرده میشند اگر اسباب غضب رو فراهم کنند. علل حقیقه قید جنس البهائم و سواه، یعنی حقیقتا از جنس بهائم و سوا شمرده میشند اگرچه ظاهرا انسانند، ظاهرا انسانن ولی حقیقتا از این دو جنسن. اندل اغلا، اغلا یعنی چی؟ معلومه اغلا یعنی نه اغلای معمولی، چون خود همین آقایونم که گرفتار شهوت و غضبن اینا هم جزو اغلا، اینا رو ما اغلا نمیگیم، اغلا اصولی نمیگیم، اغلا فلسفی در اینجا مراده. در اینجا اغلا فلسفی مراده، نه اغلا اصولی. اغلا اصول در علم اصول همه مردم میگن اغلا، در عرف اغلا میخواد عاقل معصیتکار باشه، میخواد عاقل نیکوکار باشه. فیلسوف به معصیتکار عاقل نمیگه، فیلسوف به کسی عاقل میگه که به سمت خروج عقلش من الحیولا الی المستفاد تلاش میکنه، به اون میگه عاقل، نه به کسی که به شهوت و غضبش میرسه. مثلا به وجود عقلا نمیدونه. پس عقلا یعنی حکما، یعنی کسانی که از معصیت دورند و دائما عقلشون رو برای رسیدن به امور عقلیه تحریک میکنن، اینا میشن عقلا. کسانی که در تمهید و فراهم آوردن اسباب شهوت و غضب تلاش میکنن، پیش اینها حقیقتا بهیمه و سواهند اگرچه ظاهرا انسانه. خب یه همچین وضعی برای انسان هست، چون مرکب از این دو جوهره. اگر به سمت جوهر خصیص رو بکنه این مشکلات براش هست که هست. فوضعت شریعت نبویه لطفا من الله سبحانه، لطفا مفعول وضعت، از شریعت نبویه لطفی رو از جانب خدای سبحان قرار داد در مداوای این دو مرض. این لطف همون عبادات ها، عبادات لطفی هست که از جانب خدا آمدند و به لسان نبی بیان شدند تا انسان با انجام این عبادات، همونطور که عرض میکنیم، این دو مرضی رو مداوا کنند و مشکل این دو مرض رو از پیش پاشون بردارند. لطفی خدا کرد در مداوای این دو مرض، دو مرض یعنی شهوت و غضب. فرق نمی کنه، یعنی از سنف بهای مصبا هم بگیرید بازم همونه چون شهوت، بله همون شهوت غضبی که میخواد انسان رو بکشه به سمت خودش. شهوت انسان رو از جنس بهائم میکنه، غضب انسان رو از جنس سبا میکنه. بنابراین هذین المرضین رو بگید شهوت و غضب که منشأند یا بهائم و سبا شدن که ناشیند، فرق نمیکنه. البته وقتی انسان شهوت و غضبش رو به کار گرفت، به مرض بهیمه شدن یا به مرض سبا شدن گرفتار میشه. بنابراین اگر مرضین رو به جنس بهائم و سبا شدن بزنید شاید مناسب تر باشه، ولی فرق نمی کنه. به شهوت و غضب هم که اسمش بدید کافی. فی مداوات هذین المرضین و کسر ضرارت هذین الکلبین یا و کسر ضراوت هذین الکلبین. ضرارت یعنی زیان رساندن، ضرارت یعنی زیان رساندن، ضرر زدن، و ضراوت یعنی گزیدن، پاچه گرفتن. زر به معنای سگ تازی گفته میشه. ضراوت هم کار این سگه که پاچه گرفتن و گزیدن. و کسر ضرارت هذین الکلبین، شریعت نبوی لطفی رو در مداوای این مرضین جعل کرد و همچنین در شکستن زیانی که این دو سگ به ما میرسانند. خب و بنکساره ما ینکسر جنود و ابلیس، با منکسر شدن شهوت و غضب جنود ابلیس هم منکسر میشن. جنود ابلیس دو معنا داره که در اینجا هر دو معناش هم اراده شده. یکی همین معنای معروف، معنای راهی، جنود ابلیس یعنی هم بچه های ابلیس، بچه های شیطان که بر ما اگر مسجد کار باشیم حکومت میکنن. اگر شهوت و غضب رو ما رام کردیم، دیگه جنود ابلیس وسیله وسوسه در ما رو از دست میدن، لذا اونها منکسر میشن و منحزن میشن، دیگه کار نمیتونن بکنن، چون وسیله نفوذ اونها در ما همین شهوت و غضبه. اگر ما جلوی شهوت و غضبمون رو بستیم یا ضعیفشون کردیم، جلوی شیاطین بسته میشه یا ضعیف میشن. این یه معنا برای جنود ابلیس. یه معنای دیگه برای جنود ابلیس داریم که قوه واهمه خودمونه، که قبلا هم اشاره کردیم در یکی از بیان‌ها که بعضی از عرفا، گاهی هم بعضی از فلاسفه، ابلیس رو عبارت از قوه واهمه میدونن. جنود ابلیس هم به معنای همون قوای واهمه حساب میکنن. خب اگر ما شهوت و غضب رو ضعیف کردیم، قوه واهممون هم ضعیف میشه. یعنی دیگه دنبال دستیابی به چیزهایی که سیر کننده شهوت و غضبه نمیره. و یندف و مکاید و خب این هم توجه کنید که انسان رو به شهوت و غضب همین واهمش گرفتار میکنه، یا همین جنود ابلیس گرفتار میکنه. اونها هستن که تحریک میکنن شهوت و غضب رو که بر ما مسلط بشن، و ما رو به توسط اینها میخوان از صراط حق گمراه کنن. خب اگر ما این دوتا وسیله رو از دست جنود ابلیس گرفتیم، دیگه گمراهی بر ما بسته میشه. و یندف و بله، و باز خدا لطفی رو جور کرد که یندف مکاید و کید این لعینی که المقری لهما علی الانسان، المقوی له من الصراط به توسط ما. المقری صفت لعینه، یعنی صفت شیطانه. شیطانی که برانگیزاننده است، وادار کننده است، لهما یعنی شهوت و غضب رو علی الانسان، او تحریک میکنه شهوت و غضب رو بر انسان. با صفت بعدی برای شیطان و برای هذا اللعین، المغوی لهو، زمین لهو به انسان برمیگرده، یعنی شیطان و لعینی که گمراه کننده است انسان را، من از صراط از راه حق او را منحرف میکنه، به توسط هما یعنی به توسط شهوت و غضب. فإن باطن الانسان مشحون به دوای هذه القوة الثلاثه و جنودها. این توضیح اینه که چطور در درون ما این اغوا صورت میگیره از جانب ابلیس و به توسط شهوت و غضب. جواب این چرا رو ایشون اینطور میده، چون باطن انسان پر است از دوایی این سقوه، سقوه یعنی شهوت و غضب و واهمه که با جنود ابلیس داشته شده شدیم. این ست قوه دوایی و انگیزه هایی دارن که درون انسان با این دوایی پر شده. اگر ما جلوگیری نکنیم از این شهوت و غضب، اون جنود ابلیس که همون قوه واهمه است یا ابلیس بیرونی است، به توسط شهوت و غضب ما را از صراط گمراه میکنه. فهین نباطن الانسان مشهون، یعنی پر است به دوایی هازه القوه از فلاس و جنوده ها، از انگیزه ها و جنود این سه قوه پره. سه قوه ارز کردن شهوت و غضب و واهمه. بله. و روح الانسانی که قریب وقع افی بلد الخصوم، روح انسانی همون نفس ناطقشه که الان همون که توجه شدید محاصره شده به توسط شهوت و غضب و واهمه. اگر توانایی داشته باشه که اینها رو رام کنه میتونه نجات پیدا کنه، اگر توانایی نداشته باشه گرفتار اینا میشه و اینا در صدرن که روح رو بنده خودشون قرار بدن، یعنی آزادش نمیذارن. و روح الانسانی مثل انسان قریبی است که در یه شهر پر از دشمن واقع شده که کلون یجر روح و الاغرزه، هر یک از این دشمن ها این روح رو به سمت خودش میکشه و یستخته بهو، هر یک این روح رو به خدمت خودش میگیره. حالا اگر روح بزرگواری بود که به حرف هیچ کدوم از اینها گوش نکرد میتونه نجات پیدا کنه، و الا فعضا اطاعهم، اگر از این دشمنان اطاعت کند، یستعبدونهو و یسترقونهو نمعبدن، این روح رو به عنوان عبد و به عنوان رق انتخاب میکنن، اون هم همیشه این روح بنده اونها میشه، همیشه رق اونها میشه. ولا یمکنون نجات من هم الا به تأیید الهی، ممکن نیست نجات از دست این خصوم پیدا کند مگر به تأیید الهی و تعلیم نبوی. این مشکلات سر راه آدم هست که اگر لطف الهی نباشد انسان به سمت متابعت هاتین القوتین رو میاره و این مشکلاتی که عرض کردیم پیدا میکند و دیگه از راه حق منحرف میشه، از انسانیت بیرون میاد، حقیقتش میشه یا بهیمه یا سبو. خب پس با چه کرد؟ چه راه حلی برای انسانی که قریب است و در بلد خصوم واقع شده هست؟ تنها راهش اینه که صلی الله تعالی ارسل رسولا و انزل کتابا یهدی الی الرشد، خدا رسولی رو فرستاد و کتابی رو نازل کرد که یهدی الی الرشد. اون وقت به ما گفت حالا پیروی کنید، اگر پیروی کردید که از شر این سقوه در امانی، اگر پیروی نکردید گرفتارید و معالتون هم الی الجحیم. صلی الله تعالی ارسل رسولا و انزل کتابا که یهدی الی الرشد، رشد نیرستگاری. فمن صدق نبیه و سمع کتابه اهتدا به، هر کس که تصدیق کرد پیغمبر را و کتابی که پیغمبر از جانب خدا آورد گوش کرد، اهتدا به، اهتدا به یعنی به کتاب، به نبی، به کل واحد من هما، هست جور درسته، اگر کل واحد من هما بگیرید جامعه تره. البته ظاهرن به کتاب برمیگرده، عبارت خط بعدی هم اینو نشون میده، ولی از نظر عبارتی صلاحیت داره به هر سه برگرده، هم به کتاب، هم به نبی، هم به هر دو. هر کس که بشنود حرف پیغمبر رو، اهتدا و خلص هم رق نفس و الهوا، خالص میشود از بندگی نفس و هوا. ظاهرن اضافه رق به نفس اضافه به فاعله، ولذا مراد از نفس نفس حیوانیه، یعنی نفس حیوانی و هوا و هوسی که نفس انسانی رو رق میکنه، بنده میکنه. شاید هم بتونید اضافه رو مطلق بگیرید که رق اضافهش به نفس اضافه فاعل مفعولی باشه، اضافه به هوا فاعلی باشه، که بنده شدن نفس ناطقه، وقت امیتران نفس رو با نفس ناطقه بگیرید، بنده شدن نفس ناطقه و بنده ساختن هوا و هوس، که البته این رو اجازه نمیدن به خاطر اینکه استعمال لفظ بشر به معنای واحده، اجازه نمیدن. همون اولی بهتره که شما نفس اضافه رو اضافه به فاعل بگیرید، نفس رو هم عبارت از نفس حیوانی قرار بدید نه نفس انسانی. و من لم یسمع و اما عن ذلک او نغذه برا از زهره فقط زل و قضا و بقی فی الهاویت و تردد. و کسی که کلام امام کتاب خدا رو نشنود، و اما عن ذلک، این لم یسمع یعنی کلام خدا رو نشنود، کتاب رو نشنود، و اما عن ذلک کوری نشان بدهد از کتاب، او نغذه برا از زهره، ضمیر زهرهی رو میشه به کتاب برگردون، میشه به خود من لم یسمع برگردون. اگر به کتاب برگردونیم معناش اینه کتاب رو، اون کتاب رو از پشت روی زمین انداخت، از پشت همون کتاب، یعنی کتاب رو بارونه کرد، کتاب رو مثلا باز کرده بود نخوند، انداخت زمین به طوری که جلدش آمد بالا توش افتاد زمین، از پشت انداختن. میشه هم که زهره رو برگردونیم به خود من لم یسمع، یعنی کتاب رو انداخت پشت سر خودش، یعنی شخص کتاب انداخت پشت سر خودش و بهش توجه نکرد. اگر چنین وضعی پیش آمد فقط زل و قوا، زل و قوا هردش یک معنا بود، یعنی گمراه شده. توجه کردیم در این خط اخیری که خوندیم من لم یسمع، ضمیر یسمع برگشت به کتاب، نبذه و را زهره هم برگشت به کتاب. به این مناسبت ضمیر اهتدا به رو هم عرض کردم، اگه برگردیم به کتاب بد نیست، بلکه ضمیر اهتدا به مناسبت داره که هم به کتاب برگرده، هم به پیغمبر برگرده، هم به کل واحد منها برگرده، ولی قرینه خط بعدی نشون میده که به کتاب برگرده اولاست. بله، کتاب رو نشنید و نبی رو نشنید، حرف نداشتیم، حرف نبی رو نداشتیم در عبارت. بعدش هم نبازه و برا زهره تصریح در کتابه، جایا قرآن هم که هست مربوط به کتابه. خب فقط زل و قبا و بقیه فی الهاویه، هاویه یعنی جهنم، و تردا، ولی تردا این چی؟ تردا یعنی سقط فی البئر، سقط فی البئر، تردا فی البئر یعنی سقوط کرد، هاویه مثل چاه دیگه، چاه جهنمه، تردا یعنی سقوط کرد، بقیه فی الهاویه و تردا یعنی رفت تو جهنم و سقوط هم کرد، چون جهنم تو روز که میکشه به سمت پایین، یه خوزه وقت داری ولی وارد چرا نرشتا خیلی صلاح نیست، چون چیزی مدرش خارجن بگم فردا باید تکرار بکنم و خیلی هم به جایی نمیرسیم، پس بهتره که همینجا ختمش کنیم.